بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 82، حضرت امیت بنیاد، امام، صفحه 563، یا یا امام. 1. و امام در قرآن کریم به معانی مادر، اساره، کانون، پیش رو و هدایتگر و اسوه آمده است. ام الکتاب، امام مبین و ائمه خدا. 2. خداوند در کتابش مؤمنان را امر نموده تا از او بخواهند که آنها را امام نمایند. بگویید پروردگارا ما را امامان تقوا قرار ده. پس دعوت به کمال نموده است و کمالی جزو نیست، همانطور که لفظ امام مبین را برخی نام خداوند دانستند و برخی هم نام امام بیانگر اسرار و هادی. هر چیزی در جهان متمرکز در وجود امام مبین است. سوره یاسین. 3. امام در لغت به معنای ام شده و به ام رسیده است و می دانیم که ام اسم اعظم در عرفان هندوست که مترادف هو در عرفان اسلامی می باشد که معطوف به ذات ازل حق است. ولی امام در عرفان اسلامی و خاص امامیه ظهور ام است، یعنی ظهور هویت حق است. چون حق آشکار شد گفتند این جادوی آشکار است و کافر شدند. قرآن. 4. همانطور که رسول خاتم صلی الله دخترش فاطمه اطهر سلام الله را ام ابیها خوانده است، یعنی ظهور جمال امیت خودش، وگرنه دختر کسی مادرش نمی شود، همانطور که خداوند همسر رسول را مادر مؤمنان لقب داده است و این به تعارف نیست بلکه برحقی است. ولذا حضرت فاطمه را ام امامت می خوانیم که معنایی برتر از مادر امامان است، زیرا آن حضرت ام همه انسان‌هایی است که در تاریخ به مقام ولایت و امامت وجودی نائل می آیند و لذا او را دیدار می کنند که توصیف عشق همه عارفان بزرگ جمله معطوف به این دیدار است که وی را به القاب گوناگون شرح نمودند، همچون حافظ و سعدی و عطار و ابن فارس و عراقی و مولوی و غیره. 5. همانطور که علیین را مظهر ام الکتاب می‌یابیم در قرآن کریم، مقربین به علیین می‌رسند که کتابی نوشته شده هستند، سوره متففین، که این همان مصداق قرآن زنده است که امامان می باشند و اولیای آنها در تاریخ. ام الکتاب در نزد علی حکیم است. قرآن. 6. ام به معنای مادر هم می باشد، همانطور که مادر زاینده و خلاق است. پس انسانهای به ام رسیده یعنی امام خلاق هستند، که خلاقیت مادران غیر ارادی و حیوانی است، ولی خلاقیت امامان ارادی و علمی و آفریننده و عاشقان عارفانه است. سوگند به پدری که می زاید، سوره شمس، یعنی پدری که مادر شده است و این زایش عرفانی است. 7. پس مادران هم می توانند به امامت برسند و اتفاقاً به لحاظ وجودی استعداد و آمادگی بیشتری نسبت به مردان دارند، اگر پرستنده فرزند خود نباشند و فرزند خود را پرستنده خود نخواهند و مادریت و خلاقیت خود را برای خدا تسبیح کنند، که این همان کاری بود که فاطمه اطهر نمود، پس کاری کبیره است. 8. زنان بزرگی چون مادر موسی، هاجر و مریم و فاطمه و زینب کاری جز تسبیح مادریت خود نکردند در باطن و عمل، و این کل عبودیت زن است. وگرنه هیچ زنی با صد زایمان هم نه تنها به امامت نمی رسد، بلکه به مادریت حیوانی هم نمی رسد و چه بسا دیو می گردد. دیوی فرزند خار و مدعی خدا. 9. الحاق به امیت ذات همان درک و دریافت صمدیت است و احدیت، که نمیزاید و نزاییده می شود، بلکه به اذن الهی کن فیکون می کند. 10. و اما الحاق مرد به امیت و صمدیت و احدیت ذات به مراتب سخت تر از زن است، زیرا زن تجربه حیوانی خلاقیت را دارد و مرد ندارد و فقط زاییده می شود. پس به این دلیل است که خداوند به مردی که می زاید برترین سوگندها را یاد می کند. چرا قسم نخورم به پدری که می زاید؟ سوره بلد. و چون این پدری همان علی باران و ابیین هستند که پدران خاک و خاکیان لقب گرفتند. ابو تراب که آفریننده انسانهای جدید و برترند، همانطور که پیر زالی چون سلمان فارسی فرزند عرفانی علی مرتضی محسوب می شود که نوجوانی بیش نیست. و این است معنای ام که به ام ذات رسیده و مصداق سوره توحید گشته است به قول رسول خاتم. 11. پس امام نام آفرینندگی خداوند و ارحم الراحمینی اوست. مادری که می آفریند بی آن که بزاید و خود زاییده نمی شود و بلکه خود را می آفریند. لم یلد و لم یولد. 12. اگر خداوند برترین سوگندهایش را به پدری که می زاید اختصاص می دهد، به ما می آموزد تا به مادری که نمی زاید نیز سوگند یاد کنیم. یکی دیگر از برترین سوگندهایش را، یعنی پس از علی علیه السلام به فاطمه سلام الله برسیم، و این جز معنای براندازی نژاد از ذات خیشتن نیست که انسان پدر و مادر غیر نژاد خیش شود و از نژادش دل بکند. و این همان آیین حنیف ابراهیم خلیل است که در محمد و آل او جاودانه شده است، یعنی انسانی که از نژاد پاک گردید و نزادی شد آفریننده می شود، یعنی علوی و فاطمی می شود. 13. در این معنای ام و امامت به حیرت آورترین و دیالکتیکی ترین حقیقت سحرآمیز الهی، یعنی تعین کلمه ال لاخ می رسیم، که از تسبیح زایش حیوانی به زایش عرفانی می رسیم که زایش روح است، همانطور که مریم مقدس و باکره روح خدا را زایید و بدین وسیله نبوت کامل گردید و قیامت آخر الزمان در دین محمد آغاز شد که سراسر زایش روح اللهی است و همه اولیای محمدی روح الله هستند. پس هرگز از روح الله مایوس مشوید. قرآن. 14. و در آخر الزمان که عرصه ظهور روح الله از بشر است، بایستی زنان و مادران ناز زنانگی و پرستیده شدن مادری را از خود براندازند تا لایق روح الله شوند، وگرنه خصم جان خود شده و رحم رحمت را از خود بر می کنند و عقیم و پوچ می گردند. 15. و پدران و مردان نیز بایستی عورت پرستی و عورت سالاری را از خود براندازند تا به زایش روح از خیشتن نائلاگند. پدری که می زاید و این الحاق به امیت وجود است. 16. یعنی انسان باید از قلمرو دهر و تاریخ که عرصه حیات زایمانی و هستی نژادی است خارج شود تا روح الله و آفریننده شود و به ام الهی خود برسد و امام گردد، که اگر نگردد محکوم به هلاکت است، زیرا عمر تاریخ و زمان به سر آمده است و دیگر جایی برای ادامه حیات نژادی نیست. دیگر نمیتوان بچه ننه باقی ماند. هر کسی زین پس باید خودش ام خود شود و خود را بزاید و این است حیات و هستی امامیه. 17. ای جماعت انس و جن، اگر میتوانید از اقطار زمین و آسمان خارج شوید، ولی نمیتوانید مگر به یاری سلطان. سوره رحمان. و این راه نجات از هلاکت بچه ننه است، بچه ای که جز تاریخ و ظلمات دهر و نژادش جایی برای زندگی ندارد و اینجا هم دیگر از جایش برکنده شده است و رشته های بقایش از هم گسسته است. هشدار که رشته های بقای دنیا پاره شد. رخت سفر بربندید و به سوی خدایتان کوچ کنید که دیگر لحظه ای ماندن جایز نیست. حضرت علی علیه السلام. فصل 83. حضرت تأیید حمایت مؤید، عید المؤیدین، عید الخالقین، اخلق المؤیدین. یا مؤید. 1. ای ابلیس، چه چیز مانع شد که سجده نکنی آنچه را که به دستان خدا فریدم؟ سوره صاد. دست خدا بالای دستشان است. سوره فتح. آیا ندیدید که ما با دستان خدا فریدیم آنچه که در دست دارید؟ سوره یاسین. افزون آمد آن که سلطنت جهان به دست اوست. سوره ملک. 2. عمده مفسرین قرآن بر این ادعا هستند که سخن از دستان و چشمها و گوشهای خداوند به مثال است و تصور چنین اعضا و حواسی برای خداوند شرک است، چرا که حیوانات و انسانها هم دارای این اعضا و حواس هستند. ولی معلوم نیست که چرا خداوند با این مثال‌ها و این گونه سخن گفتن با انسان عمدن قصد مشرک ساختن بشر را دارد تا عذابش کند و هرگز او را برای شرکش نبخشد و بگوید وای بر مشرکان. هیچ چیزی شبیه او نیست و او شنوا و بیناست. قرآن. پس اگر چیزی شبیه او نیست، شنوایی و بینایی حیوانات و آدمها را چه کنیم که مثل اوست؟ شاید هم مثل او نیست. 3. اگر شنوایی و بینایی خدا را به واسطه غیر گوش و چشم بدانیم، دستانش را چه کنیم؟ چه لزومی داشت که این همه در کتابش از دستان خود سخن گوید که همه چیز آدمی را با دستانش آفریده است؟ به هر حال خود مکررن به ما توصیه فرموده که در کمالش تفکر و تدبیر کنیم و چیزی را سهل نگیریم تا هدایت شویم. چرا در قرآن تفکر و تدبیر نمی کنید مگر عقل ندارید؟ 4. ولی خداوند در کتابش مستمرن شرک را تعریف کرده است و آن این است که خود را شبیه او و او را شبیه خود یا کسی بدانیم، بلکه آن است که خود را یا کسی را به جای او بپرستیم و به اسم او هوای نفس خود را پیروی کنیم و اعمال خود را به او نسبت دهیم و یا اعمال او را به خود نسبت دهیم. مسئله این است که تا زمانی که بین انسان و خدایش دوئیت است، شرک اجتناب ناپذیر است که حداقلش شرک وجود است. 5. به راستی که شرک شناسی و اخلاص شناسی از اهم و الطف علوم است و تشخیص شرک از اخلاص به موعی است. ولذا خداوند چون این حدی از علم را از همه انتظار ندارد و راه حلی واضح را برای مبتلا نشدن به شرک پیش روی همه نهاده و آن اطاعت بیچون و چرا و صادقانه از رسول و امام زنده است. 6. اگر همه خیر و شر و اعمال ما از اوست و ما تماماً مخلوق هستیم، پس توحید و اخلاص چگونه است و چگونه میتوان مشرک نشد و عمری عذاب نکشید؟ منطق اخلاص و توحید چیست؟ 7. همه از اوست، همه باطن و ظواهر ما از اوست و فاعلی جز او نیست. اینجا باید درک نموده و بپذیریم و سپس همه اینها را گردن گیریم و مسئولیتش را پذیرا شویم، یعنی او را خودی کنیم و این است صراط المستقیم، یعنی خدا را در خود درک و تصدیق و پذیرا شویم با مسئولیت تمام و کمال. این است منطق توحید و اخلاص که البته جز مخلصین قادر به تحقق این امر کبیر در خود نیستند و مابقی بایستی از مخلصین اطاعت بیچون و چرا کنند و این هم عمل توحید و اخلاص است اگر صادق باشیم، زیرا در نفس هر یک از ما ده ها اراده و میل زد و نقیز حضور دارد، از القای ناس و خناس تا اجنه و شیاطین و نژاد و جامعه. پس ما در خود با اراده ای واحد روبرو نیستیم که آن را خدا بدانیم و تسلیمش شویم. این است که جز اطاعت بیچون و چرا از امامی حی راه نجاتی از این همه شرکای درونی نیست. 8. پس درک می کنیم که چشم و گوش و شامه و زائقه و هوش و دست و پا و اراده ما همه از اوست و اگر دارای ادراک و حواسی کامل باشیم همه نه از او که عین اوست، چشم و گوش و دستان اوست که در ما فعال است. 9. چه بسا چشمان و گوش هایی که جز اشباح و اصواتی گنگ را درک نمی کند و چه بسا دستانی که سرگردان و بی عمل و بلکه مخرب است و هیچ کاری نمی تواند جز تباهی. 10. ابراهیم و اسحاق و یعقوب صاحبان دست ها و دیده ها هستند، زیرا ایشان را خالص گردانیدیم. سوره صاد، یعنی در وجودشان هیچ غیری نیست، هیچ جن و شیطان و وسوسه ای از بیرون دخیل نیست، پس دست و چشم خداست که در آنهاست. پس این که انسانی دارای دست و چشم و گوش خدا باشد نه تنها شرک نیست که اخلاص و توحید جزی نیست. 11. چه بسا دیده و شنوایی و دستان آدمی در اراده شیطان باشد و از شیطان باشد، ولی شیطان هم از جانب اوست و به اذن اوست که به سراغ کسی می آید، پس باز هم از اوست. پس از او بودن و عین او بودن دو امر کاملا متفاوت است و این است فرق شرک و اخلاص. 12. و عذابی که مشرکین از جانب خدا دوچارش هستند شرکشان را پاک می کند، پس شرک هرگز به مقصد نمی رسد و رضا می فرماید که اعمال مشرکان باطل است، یعنی اعمالی که به اراده خناس و شیطان در بشر به فعل می آید باطل می شود. پس توحید و اخلاص بر انسان حاکم است به جبر یا اختیار. 13. تأیید الهی در لغت به معنای هم دست خدا شدن است و از دست خدا برخوردار بودن. فأیدنا الذین آمنوا، سوره آل عمران، یعنی دست دادیم به مؤمنان، مؤمنان را به دست خود یاری کردیم و این همان معنای تأیید کردن و مؤید بودن است. 14. ایدناه به روح القدس، سوره بقره، یعنی روح القدس را هم دست او کردیم، تأییدش نمودیم، و به همین دلیل حضرت مسیح با دستانش شفا می داد و زنده می کرد. پس دست او دست روح القدس بود، ولی امامان محمدی دارای دست خدا هستند، یعنی ید الله هستند، زیرا دلشان عرش خدا و بدنشان کرسی اوست، پس چشم و گوش خدایند. 15. پس باز هم شاهدیم که هیچ چیزی شبیه و مثال خدا نیست، بلکه هر چیز و کسی عین خداست و مظهری از اراده و صفات اوست در درجات تجلی و کراماتش. فقط چنین ادراکی از عالم وجود است که در آن شرک راه ندارد. پس اخلاص عملی آن است که آدمی هر آنچه که از وی صادر می شود را به تمام و کمال تصدیق کند و بلکه شاکر باشد و مسئولیتش را بر عهده گیرد، یعنی خلیفه او باشد. و هر که خدای را اجابت کند، خدا هم او را اجابت و تأیید کند، و هر که او را یاری کند، خدا هم یاریش نماید. قرآن کریم. و این است مصداق اجابت و یاری کردن خدا و بنده. 16. مشکل روانی بسیاری از علما و مفسرین و مردمان این است که آیا خداوند از ازل دست و پا و چشم و گوش داشته است و یا به تازگی پیدا شده است؟ استغفر الله. خداوند از ازل نور مطلق بوده و هست و خواهد بود و در ذات نورش همه توانایی ها و دانایی های مطلق را که آدمی با چشم و گوش و ذائقه و دستان و پاهایش حاصل می کند دارا بوده است، و اما اینک در آخر الزمان رخ نموده است در غیر و از برای غیر خیش خاص انسان که کمال ظهورش انسان کامل است. پس همه اسماء و صفات الهی در انسان کامل تجسم و تعین یافته است به اعضا و حواس. 17. آنچه از خوبی به تو میرسد از خداست و آنچه از بدی به تو میرسد از خود توست، و فرستادیم تو را رسولی برای مردم و خدا برای شهادت کافی است. سوره نساء. خداوند در این کلامش به طرزی بس لطیف و رندانه، آن هم خطاب به رسول خاتمش، ماهیت خیر و شر را معلوم کرده است، نه به لحاظ صفات و فواید و مضرات، بلکه به لحاظ ذات. یعنی می فرماید هرچه از خودت می دانی شر است، هرچند که ظاهرش نیکو باشد، و هرچه که از خدا می فهمی خیر است، هرچند که ظاهرش شر باشد. پس شر از منیت بشر است و خیر هم از الهیت و هویت الهی بشر است. پس چون منیت محو شود، بنیاد شر در بشر بر افتاده است و دستش دست خداست و چشمش و گوشش و هوشش همه خدایی است. به بیان دیگر هرچرا که خوب میدانی خدایی است و هرچرا بد میدانی خودی است، یعنی عدمی. 18. ولی در آیه قبلش، یعنی آیه 78 سوره نساء، می‌فرماید خیر و شر همه از خداست. پس همه از خداست اگر همه را خیر بدانی. و چون دوچار دوگانگی شدی و خیر و شر و من و خدا کردی مشرکی، و اساس شر همین جدا کردن من و خداست، زیرا کافران همه من هستند منهای خدا، و مخلصین همه خدایند بی من، و مشرکان خود و خدا هستند. این است که کافران همه شرند و مخلصین همه خیرند و مشرکین باطل هستند. 19. وجود و اعضا و حواس آدمی امانت خدا در نزد بشر است، و آن که کل مسئولیتش را بر عهده گیرد و خوب و بد و من و خدا نکند، امانت داری کرده و مخلص و موحد است و خلافت الهی خود را پذیرفته است. فصل 84. حضرت وکالت واگذاری. وکیل مبکل، او کل المبکلین، خیر المبکلین. یا وکیل. یک، آدمی به طور کلی در زندگی و هویت فردیش دارای دو دسته از افکار و احساسات و اعمال و مسائل و حوادث درونی و برونی می باشد که دسته ای از آن ارادی و اختیاری و مطلوب نفس است و دسته دیگر غیر ارادی و واردهای جبری و ناخواسته هستند، مثل افکار و احساسات و حالات ناخواسته و آزاردهنده درونی و وقایع و مصائب اجتماعی و اقتصادی و طبیعی از برون. هویت خودی و بی خودی که البته هر یک از این دو وجه وجود آدمی باز دارای دو جنبه است، خیر و شر، مثل اعمال اختیاری که منجر به شر می شوند یا اعمال جبری و وارده های ناخواسته ای که به خیر می انجامند، که اکثر آدم ها خیر وجودشان را از آن خود می دانند و خودی می کنند و شرش را فرافکنی می نمایند به سوی جامعه و خدا و حکومت و زمانه و غیره، و این جنبه بی خود شخصیت است. دو، و اما خداوند در آیات کثیری در قرآن کریم در برخی موارد همه خیر و شر زندگی آدمی را از خدا می‌خواند و در برخی دیگر از آیات می‌فرماید خیر و شر شما حاصل اعمال شماست و از شماست، درست مثل امر هدایت که در جایی هدایت و زلالت را از آن خدا می‌خواند و در جایی دیگر می‌فرماید هر که خواهد خود به سوی هدایت یا زلالت رود، و باز در جایی دیگر می‌فرماید خیر از جانب خداست و شرتان از خودتان است. این همه تناقضات منطقی از کجا و به چه معنایی است؟ 3. ان الله کان علی کل شیء وکیل. خداوند کارگزار همه موجودات و آفریده های خیش است. خدا شما و همه اعمالتان را آفریده است، یعنی شما تماماً معلول و مفعول هستید. پس در اینجا معنا و انگیزه مسئولیت و اختیار و وکالت الهی چه می شود؟ 4. ولی همه انسان‌های عالم و عامی در تجربه زندگی خود درک می‌کنند که در برخی امور مجبور و در برخی دیگر مختارند و تلاش می‌کنند اختیارات خود را خودی کنند و اجبارات را از عهده و مسئولیت خود خارج نمایند، و نیز همه تلاش می‌کنند تا از اجبارات زندگی خود بکاهند و بر اختیارات خود بیفزایند و عموماً از طریق کسب و توسعه اقتدار مادی و اجتماعی و سیاسی مبادرت به این کار می‌نمایند. 5. در پاسخ به آن سه دسته از تناقضات مذکور در آیات قرآن باید گفت که مخاطب خداوند سه دسته کلی از مردمند: مخلصین، کافران و مشرکین. مخلصین همه خیر و شر خود را از خدا می دانند ولی مسئولیتش را بر عهده دارند. کافران همه خیر و شر را از خود و شرایط زندگی خود می دانند، ولی مشرکین در هر امری دوگانه هستند: خود خدایی، خوب را از خود و بد را از خدا و رسول می دانند، که در این موارد آیات مکرری وجود دارند. در حقیقت خداوند با منطق و هویت گروه های بشری سخن می کند و سپس با همان باورهای خودشان آنان را دعوت به تفکر و توبه و هدایت و اخلاص می نماید. همانطور که روایات متناقضی از علی علیه السلام در باب جبر و اختیار خطاب به سؤال کنندگان گوناگون نقل شده است که به یکی می فرماید که همه جبر است، به دیگری می فرماید همه اختیار است، و سومی را بین جبر و اختیار می خواند و غیره، که در حقیقت به واسطه این گونه پاسخگویی قصد داشتند که هر کسی را با هویت باطنی خودش روبرو سازد، یعنی معرفت نفس. به عکس عامه، مباحث فلسفی رایج در میان علما و متفکرین که مقصود فقط طرح نظریات کلی و مجرد است و فضل فروشی و شعار و تبلیغات نفسانی و دفاع از منافع فردی و گروهی. 6. در باب جبر و اختیار قبلاً به تفصیل سخن گفته‌ایم و اما در اینجا به دلیل آماده سازی زمینی درک اسم وکیل و توکل است، زیرا آدمی به میزانی که در کاری صاحب اختیار است آن را به کارگزار یا وکیلی محول می کند و به او اعتماد می نماید تا مشکل یا مسئولیتی را از وی بستاند و تقبل نماید و حل کند. 7. ولی مسئله و معنای توکل در فرهنگ عامه به گونه ای وارونه است همچون بسیاری از مفاهیم و باورهای دینی، زیرا عامه مردمان در اجبارات و بی اختیاری های خود به خدا توکل می کنند و ناچار به او اعتماد می نمایند و با این حال باز هم خودشان در حاشیه امر فعالیت می کنند و گویی دارای اعتمادی کامل نیستند. 8. وکیل و وکالت و توکل قلم رو به اجرایی و فعل امر خلافت خدا و انسان است و مصداق همان اجابت و یاری متقابل بین انسان و خدا می باشد که هر که یاری کند خدا را، خدا هم او را یاری کند و هر که او را اجابت نماید او هم اجابت می کند. 9. مؤمنین باید که به خدا توکل کنند و خدا متوکلین را بسیار دوست می دارد. قرآن: محبت خدا به متوکلین امری بس قابل تأمل است، زیرا کسی که محبوب خدا باشد از اولیای برجسته اوست، همچون صابرین و محسنین و مقسطین و متقین. 10. توکل به معنای واگذاری اختیارات بشری خود به خداست و عین تحویل من بشری به اوی الهی می باشد، چرا که هر انسانی منیت فردیش را از قلمرو به اختیارات خود شکل می دهد، همانطور که اجبارات خود را از خود سلب و دفع و فرافکنی می کند. ولی توکل قرآنی درست به عکس این عمل عامه بشری می باشد، یعنی تحویل دادن منیت و اختیارات خود به خدا و تحویل گرفتن اجبارات و وارده های ناخواسته و قبول مسئولیت این بی خودی، و این واقعه پذیرش خلافت است. 11. پس توکل که واقعه خلافت پذیری است به معنای اویی و الهی کردن خود یا من است و خود را تحویل خدا دادن است و نیز خودی کردن بی خودی خواست، زیرا امور جبری و فوق ارادی که از درون و برون بر بشر نازل می شود از خداست و انسان متوکل باید آن را بپذیرد و خودی کند و سپس در هر مرحله ای از خودی کردن این هویت الهی باز هم بایستی آن را تحویل او دهد و الهی نماید. این همان علم تسبیح و تنزیه است که انسان را دمادم از شرک پاک می کند. در این معنا بسیار بیندیش که علم وجود و رستگاری است و سر خلافت. 10. خداوند در خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه بشری وکیل و فاعل و خالق همه امور زندگی اوست. یا آدمی به علم و معرفت نفس این حقیقت را در می‌یابد و به لحاظ معنوی و روحی تبیین و تحقق می‌بخشد و من خود را اویی و الهی می‌کند در روانش، و یا به عکس همه امور را منی می‌سازد و یا مشرک می‌شود. اخلاقی، کفر و شرک. 13. جبر و اختیار دو نوع طرز فکر و احساس و ادراک آدمی از هویت و افکار و اعمال و سرنوشت خودش می باشد. چه بسا ما خود را در امری مختار می پنداریم و دیگران ما را مجبور می یابند و یا به عکس. همانطور که مثلا اکثر بشر مدرن در جستجوی آزادی عمل به آب و آتش میزند، در حالی که کورکورانه در انواع جبرها و قل و زنجیرها به اسارت کشیده میشود، ولی او خود را رها و آزاد میپندارد، مثل معتادان که خود را رها و آزاد میدانند در حالی که در بند ترین آدمها هستند. 14. به هر حال مهم تلقی و قضاوت خود فرد درباره خیشتن است. خداوند ما را در برخی امور صاحب اختیار کرده است و در برخی دیگر هم مجبور ساخته است تا ما را بیازماید. تقوا و فسق، خیر و شر و مرگ و زندگی را قرار دادیم تا شما را بیازماییم. قرآن. و همه این امور دوگانه و به ظاهر متضاد در دو قلم رو به جبر و اختیار قرار دارند و ما قلم رو به اختیارات خود را خیر می دانیم و جبرها را شر می پنداریم. این همان امتحان خود و بی خودی است که چگونه حکم کنیم. اکثر مردمان خودیت و اختیارات خود را خیر می دانند، در حالی که همه بدبختی هایشان حاصل این قلم رو است و بلکه بی خودی ها و جبر هایشان قلم رو به بروز خیرشان است و یا کمترین شر را پدید می آورد و مانع شر قلم رو به اختیارات است و افسار گسیختگی اختیار را مهار می کند و وجود را تعادل می بخشد. 15. پس در حقیقت توکل به خدا به معنای وانهادن اختیارات و منیت‌های خود به خداست و پذیرفتن جبرها و واردهای غیبی و بیخودی‌ها که از خداست. این واقعه خلافت است که عین توکل و وکالت است و بایستی کامل و کلی و تمام عیار باشد و لذا توکل به خدا را اتکال به او هم نامند که اعتماد و اتکای کلی است و نه جزئی و موردی. آنگونه که عموم مردم دارند که برخی از مسائل آن هم جبرها و ناخواستنها را به سوی خدا فرافکنی می کنند و آن را توکل می نامند که ضد توکل است. 16. پس توکل قرآنی تسبیح و تحویل و تفویض اختیارات خود به خداست و اختیار نمودن جبرها و سختیها و بلایاست که از جانب خدا نازل شده است. تسبیح خود به خدا و تصدیق خدا در خود، چرا که همه نزولات و نعمات وارد شده در مرحله نخست برای بشر صورت منفی و ناخوشایندی دارد و غریزتاً دفی و نفی می کند، در حالی که بایستی تسلیم و تصدیق نماید تا اراده و مشیت الهی را اختیار انسانی خود کند و این همان وجود پذیری است و حق پذیری و تسبیح. 17. انسان بایستی به بلایای الهی بلی بگوید و آن را با دل و جان پذیرا شود، نه اینکه آن را به سوی خدا برگرداند و از سر خود باز کند. این عین کفران نعمت است که در فرهنگ عامه توکل نامیده می شود که توکل ضد توکل است و این هم یکی از نشانه های واژگون سازی مفاهیم توحیدی است. 18. و این است که معمولاً تحت عنوان توکل در قبال بلایا دست به دامان هر کس و ناکسی هم می شویم، تحت این توجیه که خدا وکالت و شفاعت خود را به واسطه و اسباب و اشیاء و خلقش به فعل می آورد که این غایت شرک فلسفی و توجیه شده است. و در اینجا سؤال این است که پس آیا فرق توکل کردن و توکل نکردن در چیست؟ در توجیه؟ در فلسفه بافی؟ شیطان به واسطه چنین توجیهاتی بر انسان وارد شده و عقل و ایمانش را وارونه می کند و کافرش ساخته و سرنگونش می سازد. به راستی آنان که کافر شدند واژگون گشتند و این واژگونی عقل و معرفت و ارزش هاست. این معارف هستند و حضور دارند ولی وارونه شده. 19. آری، خداوند همه اراده اش را به واسطه خلق محقق و جاری می سازد، ولی کدام خلق؟ شیطان هم یکی از مخلوقات و اسباب اوست، ولی برای مؤمنانی که امر به توکل شده اند، سبب اعتماد و ایمان و شفاعت و تسبیح و تسلیم و رضا، کسی به نام امام زنده است که یک رسول محمدی می باشد که خود از مخلصین و متوکلین کامل است و سرچشمه تسبیح الهی و خلافت. 20. پس توکل مبادله جبر و اختیار، خود و خدا و عدم وجود است، زیرا انسان با عقل و حواس عادی خودش خداوند و امر و نعمات الهی را مترادف نابودی و بیخودی و جبر میپندارد و این پنداری وارون است که در جریان توکل به حقش میرسد و مقعد صدق پدید میآید و آدمی از واژگون سالاری ارزشها خارج میشود. 21. توکل بزرگترین قلمرو به تسبیح به عنوان علم عملی است. همه مخلوقات عالم دارای علم تسبیح هستند، حالان که شما نمیدانید. قرآن. ولذا توکل بزرگترین عرصه به خدایی و خداشناسی وجودی است. 22. اصل و اساس و قدرت توکل کردن در ایمان و اعتماد به خداست و باور به خدای بعید در آسمان ها باوری اعتماد آفرین و ایمانی نیست، الا این که این ایمان در باور به خدایی زنده حاصل آید که خدای ولایت و امامت است. پس متوکلین جمله امامان و امامیه هستند در درجات. 23. پس بدان که توکل سراسر حاصل علم و عرفان نفس است و علم تسبیح و علم ولایت و خلافت و علم جبر و اختیار که در مجموعه آثارمان خاص کتاب حاضر تبیین شده است. فصل 85. حضرت بعثت، انگیزش، باعث، مبعث، ابعث الباعثین، احی الباعثین، اخلق الباعثین. یا باعث. 1. بعثه به معنای انگیزش، جنبش، برپایی و احیاگری است. پس نخستین بعث الهی برپایی آفرینش است و لذا او را باعث جهان هستی می خوانیم. و پس از آن بعثت انبیا و مؤمنان است و بعثت نهایی هم قیامت است که زنده کردن و برانگیختن ذات و ذرات و موجودات است که به معنای کمال آفرینش است. پس بعثت مطلق است. نیست آفرینش و بعثت شما مگر همچون امر واحدی و نفس واحدی، به راستی که او شنوا و بیناست. سوره لقمان، که در اینجا سخن از بعثت اول و آخر است که گویی امری واحد و آنیست در نزد خدا، ولی برای انسان دهری از فاصله ازلیت تا ابدیت است. 2. پس شما را پس از مردنتان زنده کردیم شاید که شکر کنید. سوره بقره، که این بعثت و انگیزش ایمانی است که همچون زنده کردن مرده می باشد. خداوند بر شما منت نهاد و از جنس خودتان برای شما رسولان و شاهدانی برانگیخت تا شاید هدایت شوید. آیاتی از قرآن. 3. پس سه بعثت کلی داریم که همچون به وجود آمدن از عدم است و زنده شدن بعد از مرگ. خلقت آغازین، برانگیختن انبیا و حیات ایمانی و نهایتاً بعثت آخرین که قیامت کبراست و خداوند باعث این سه بعثت بزرگ است. پس بعثت الهی موجب پیدایش حیات و هستی جدید است، یعنی خلق جدید. 4. و علاوه بر این سه بعثت بزرگ هر دمی را بعثتی است و بازدمی را از برای آن که در خیشتن حاضر است، زیرا هر دم و بازدمی یک مرگ و حیات نوین است. 5. بدان که هر بعثتی در نفس آدمی از هر نوع و درجه اش به مثابه جنبش و انقلابی بر علیه وضع موجود خیش است، انقلابی بر علیه عدمیت خیش، انقلابی بر علیه کفر و انانیت خیش و انقلابی بر علیه مرگ و رکود و غفلت خیش. 6. و نیز آن که باعث و برانگیزنده و انقلابگر است بایستی در هر بعثتی بر علیه تمامیت خیش برانگیزد تا بتواند دیگران را هم برانگیزاند. پس هر برانگیخته شدن و برانگیزانیدن با قوه قهری آغاز می شود و لذا انفجاری است و سوگند خداوند به فجر نیز از همین روست. 7. پس هر باعثی که بانی حیات و خیری بزرگ می شود یک قهار است که قهرش بر علیه وضع موجود در خیش و غیره است. 8. و به میزانی که آدمی غیر را هم خیش می بیند که از خیشتن غیر گشته است و خیش را هم چون می نگرد غیر می یابد، یعنی بیگانه با خیش، برانگیخته و باعث می شود و بدین گونه مبعوث می گردد. پس هر باعثی قبلن یک مبعوث است همچون رسولان الهی. ای در خود پیچیده شده، برخیز و جامع از تن بدر کن. قرآن. و این امر به بعثت رسول بر علیه خودش می باشد و به میزانی که انسان بر علیه خودش برانگیخته می شود مبعوث می گردد، پس باعث برانگیختن خلق می گردد. 9. همانطور که نشان داده این بعثت آفرینش قبل از هر چیزی قیام خدا بر علیه خودش می باشد از فرط عشقش، و نشان دادیم که جهان هستی حاصل انتقام خدا از خود می باشد که مطلق بعثت اوست در آفرینش و در بعثت انبیا و نیز قیامت کبرا، که هر یک از این بعثت ها یک انفجار و انقلاب قهار است که کمالش در قیامت کبرا رخ می دهد که طبق آیات الهی سراسر قهر و غضب و انهدام و کن فیکون شدن است که از بطن این آخرین بعثت همه درهای بهشت و دوزخ گشوده می شود. و در آن روز هر کس و چیزی مطلقاً تک و تنهاست و با تمامیت خود روبرو می شود. 10. پس هر بعثتی یک عرفات است و اصلا ذات بعثتها اراده به شناختن و شناخته شدن است، یعنی ظهور، ظهور عدم، ظهور ظلمت و ظهور مرگ و نهایتا ظهور ظهور که منجر به ظهور جمال وحدانی خداوند می شود که باعث هر بعثتی است. ولذا در ظهور جمالش همه مخلوقاتش با کتاب وجود خود روبرو می شوند که خواه نخواه آن را می خوانند. و امروز بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کافی هستی. قرآن. 11. و قرآن کتاب بعثت هاست و بعثت همه بعثت هاست که اسرار هر بعثتی را بر انسان می خواند، ولذا هر که بر قرآن وارد می شود قیامتش برپا می گردد. امام رضا علیه السلام. یعنی به آخرین بعثت خود می رسد که بعثت همه بعثت هاست، زیرا قرآن کتاب بعثت است، یعنی کتاب قیامت. 12. پس اصلا کسی می تواند بر قرآن ورود کند که اهل بعثت و طالبش باشد، ولی آنان که به قصد توجیه وضع موجود به سراغ قرآن می روند جز زلالت مضاعف و خسران و رسوایی و واژگونی همان وضع موجود آیدشان نمی گردد، زیرا قرآن کتاب بعثت و انقلاب و قیامت است و خلق جدید.